تخصصی است. وقتی من به عنوان استاد دانشگاه،
خب دکتر من یه سوالی دارم،
متخصص،
من یه سوالی دارم، من آگاه نیستم. بله. حالا از قضای میزی هم دارم، مسئول جام هستم. خب این آگاهی رو که سوادش هم ندارم، تحصیلاتش ندارم، باید بیام از یه کسی مثل شما به دست بیارم دیگه.
دقیقاً.
خب پس چرا این اتفاق نمیفته؟
خب دیگه اینا مشکلات مدیران ماست. ببینید، من به عنوان یه استاد دانشگاه، به عنوان کسی که کارم اینه، تخصص من اینه، مسائل کشور رو از لحاظ به اصطلاح نظام سلامت میدونم که چه مسائلی هست. وقتی که به شما که وزیر هستید یا معاون وزیر هستید یا مدیر کل هستید، به شما میگم که آقا ما نیاز به دستگاه پدسکن، به این تعداد دستگاه نیاز داریم. تعجب میکنی وقتی شما این رو قبول نمیکنی به دلایل گوناگون. تعجب میکنی دیگه اون تکلیف شرعی، تکلیف عرض کنم که شغلی من چی میشه؟ ساقط میشه از من.
خب بعد اون وقت اون مدیر، اون مسئول هیچ بالا دستی نداره، هیچ کسی نیستش.
شما دیگه
آدم به شکایت مسئول رو بده به کی؟
شما بالاتر از وزیر هم در وزارت بهداشت دارید؟ خب ندارید که.
رئیس جمهور
وزیر
هست
دیگه. نه وزیر دیگه. عرض کنم به حضورتون که وقتی که اون با شما مخالفت میکنه،
بله،
شما دیگه کاری نمیتونی بکنی. من این دستگاه رو که 15 سال دوندگی کردم، از دو تا رئیس جمهور تونستم عرض کنم که سه تا رئیس جمهور تونستم عرض شود
این پروسه طول کشیده،
بودجه رو بگیریم که اولین دستگاه در مؤسسه تحقیقات پزشکی اصلی دانشگاه علوم پزشکی تهران که مرکز آموزشی مادر در این رشته است، نصب بکنیم. یعنی از اون طریق ما تونستیم این کار رو بکنیم.
خدا خیرتون بده. امیدوارم که این برنامه رو حالا اون مسئول یا مسئولین یا وزیر. آخه آقای دکتر ببینید، ما الان متاسفانه یه مشکلی که داریم اینه که شما میگین که بالاتر از وزیر کسی نیست، در صورتی که وزیر خادم مردمه. ما خدا رو شکر ما انقلاب کردیم. حالا من که خودم سال 57 اصلا بچه انقلابم، بچه این کشورم، بچه جمهوری اسلامی هم. ولی ما انقلاب برای چی کردیم؟ برای اینکه مسئولین و وزرا و وکلا خدمتگزار مردم باشن.
دقیقاً.
ما این اصلا مشکلمون اینجاست که میگیم خب بالاتر از وزیر کسی نیست. نه اصلا وزیر کسی نیست. وزیر آدمی است که گذاشته شده که دستورات متخصصینی مثل شما رو انجام بده برای خدمت به مردم، برای خدمت به خلق الله، برای جلوگیری از بیماری‌ها. اگر من نمیدونم، حالا شما درست میگید من خب وظیفه شرعیمونو در واقع اون مقطع انجام میدیم، اما من اگر جای شما بودم میجنگیدم، میرفتم با رئیس جمهور صحبت میکردم.
عرض کنم که این 15 سال دوندگی رو من
واقعا
اگر بخوام صحبت کنم یه کتاب قطور میشه.
بله.
یه کتاب قطور میشه. یعنی این چیزی که شما میگی،
بله،
این کارا انجام،
بله،
شده.
بله. اگه انجام نشده هم چلتار هم نداشتیم.
این کارا انجام، بله، شده. یه کتاب قطوره. ترجمه، بله،
خدا خیرتون بده.
قضیه خیرت. این هست. ببینید اشکال مملکت ما اینه که کارها به دست کاردانها باید سپرده بشه. ما بسیار از مشکلاتی که در کشورمون داریم ناشی از سوء مدیریت. ترجمه میکنی کشور ایران میدونی جز 5-6 کشور ثروتمند جهان، ما از لحاظ گاز دوم هستیم در جهان، از لحاظ نفت چهارم هستیم. ترجمه میکنی از لحاظ عرض کنم که منابع دیگه، برای منابع بیشمار دیگری در ایران داریم. مسئله همین عرض کنم که گردشگری ایران جز 10 کشور مهم جهان است از لحاظ گردشگری. یعنی اگر همین گردشگری زیر ساختاش درست بشه و گردشگری در ایران عرض کنم که اجرا بشه و مردم دنیا بتونن بیان به اینجا، نیازی به هیچ چیز دیگه ما نداریم. تعجب میکنی رو ما، یعنی سالیانه بیش از 100 میلیارد دلار، تعجب میکنی، درآمد ما از فقط گردشگری.
دکتر شما دارین میفهمین گردشگری که به حقم و کاملا درست دارید میگید که کشوری که شمالش دریاست، جنوبش دریاست،
یه قاره است،
انواع اقسام اقلیم رو درش،
ایران یه قاره است،
به قول شما یک قاره است، ما الان لنگ آبیم. بعدش هم میگن که خب گرمایش هست، نمیدونم اون هست و فلان اینها، نه بابا این آب درست مدیریت نشده.
دقیقاً.
و هیچ کسی هم گردن نمیگیره. الان وضعیت برقمون اینجوریه، وضعیت آبمون اینجوریه، هیچ کسی هم گردن نمیگیره و مسئولین هم فقط میگن خب صرفه جویی کنید. خب صرفه جویی کن. بابا صرفه جویی کردن مثل همون بیمار سرطانی است که بدنش متاستاز داده. دیگه با صرفه جویی کردن مثل اون دارویی است که میزنن که این مریض کمتر درد بکشه تا بمیره. تعارف نداریم. در صورتی به قول شما، ببین شما به عنوان پزشک، این انگار یک ایران رو اگر یک بدن انسان تصور بکنیم، شما دائما دارید میگی تشخیص به موقع، تشخیص به موقع. اگر تشخیص به موقع داده بشود، خب تشخیص به موقع داده نشده و الان هم که دیگه واقعا شرایط داره بحرانی میشه، همچنان تشخیص به موقع داده نمیشه. من واقعا نمیدونم با کی باید صحبت کرد. امیدوارم واقعا این مسئولین بشنون صدای ما رو.
کارهای بزرگ به دست افراد کوچک و کارهای کوچک به دست افراد بزرگ، یا اصلا افراد بزرگ اوت بشن، توجه میکنی؟ نتیجه همینه، همون چیزی که من ابتدا عرض کردم. ما تا زمانی که از عقلانیت استفاده نکنیم، مشکلات ما حل نخواهد شد. عقلانیت وقتی ما میگیم، یعنی در عقلانیت دانش وجود داره، خرد وجود داره،
تخصص وجود داره.
شما ببینید یک کشوری مثل ایران که یک کشور بسیار غنی هست، بعضی از بزرگان نظرشون اینه که اصلا اینا رو شما فراموش کنید. توجه میکنید؟ اون چیزی که مهمتر از منابع در کشور هست، خرد و خردمندی است، عقل و عقلانیته. بعضی از کشورها هستن مثل تایپه، مثل ژاپن، مثل کره جنوبی، اینا اصلا منابعی ندارن. من مدتی در ژاپن زندگی کردم، عرض کنم که اونجا یه دوره به اصطلاح فلوشیپی بود که دیده بودم اونها. اینا در اونجا منابعی ندارن، ولی مردم سخت‌کوش با علم و دانش و حکمرانی، عرض کنم که معقول و عاقلانه، تبدیل شده به کشوری چی؟ پیشرفته جهان. در سال 1974 تا 75 من در اونجا بودم. در اون موقع جز کشورهای پیشرفته جهان که به کشورهای جهان سوم بورسیه میداد. توجه میکنید؟ عرض کنم به حضورتون، خب به اونجا رسیده. توجه میکنید؟ در سایه چی؟ کره جنوبی. من در سال 1983 بود که رفته بودم کره جنوبی، با چند نفر صحبت میکردم، میگفتن ما روزی 17 ساعت کار میکنیم. برای 10 سال دیگه ما جز کشورهای غنی جهان خواهیم بود. و دقیقا این محقق شد. توجه میکنید؟ و به هر حال اونا از خرد و خردمندی
بهره میبرن،
بهره بردن و کشورشون رو ساختن
و ما از سلیقه و کج سلیقه.
بله. هیچ منابعی هم به اون صورت اینا چی؟
ندارن.
برخلاف کشور ما که به حمدالله غنی هست و عرض کنم که خدای متعال عنایت ویژه‌ش رو شامل حال،
که البته باید به همون خدای متعال احتمالاً جواب پس بده.
دقیقا.
پس فردا
شکر نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند.
به
هر حال این قوایی که خدای انسان به انسان ها داده، عقلی که داده، که این عقل همون حجت باطنی است دیگه. عرض کردم به همون اندازه که از عقل استفاده کنی، به همون اندازه از چی؟ این جهان بهره میبری. توجه میکنی؟ ولی اینا همه بندگان خدای متعال هستن. به همون اندازه که از مواهب طبیعی به نحو احسن استفاده میکنن، به همون اندازه که از عقل و عقلانیتشون که این یه نعمت خدادادیست استفاده میکنن،
همون شکرانه‌ایه که
خدای متعال هم برکت به اونا میده. شما وقتی با یه ژاپنی صحبت میکنی، میگه که ژاپن بر روی کار ژاپنی رو پاش وایستاده. تعجب میکنی؟ قائم به چی؟ به کار ژاپنی. یعنی اگر کار ژاپنی نباشه که روزی 12 ساعت اینا کار میکنن، تعجب میکنی؟ ژاپن به اون عظمت نمیرسه. شما چین رو در نظر بگیر، 35 سال قبل من رفتم چین، هیچی نبود. تعجب میکنی؟ اون خیابونا که نگاه میکنی هزاران دوچرخه بود. و به هر حال با مردم من گاهی صحبت میکردم، میگفتن درسته که ما فقیر هستیم و برهاجی، ولی از گرسنگی کسی اینجا نمیمیره. یا به هر حال حالا صحبت مسکن هست، مثلا به اندازه اینجا این فضا اگر در یه جای باشه چند خانوار زندگی میکنن. توجه میکنی؟ کسی بی خانمان نیست. و در سال 1154 و 55 اینا اومده بودن که از ایران اتوبوس و کامیون بخرن. که اون موقع خب به اینا گفته شد که ما در حال حاضر سفارشاتی داریم و نمیتونیم. بعد در جواب گفتن که ما برای عرض کنم که شما اگر قرار باشه ما پول نداریم به شما بدیم، قله در ازای اون به شما خواهیم داد. تعجب کنیم؟ الان چین در این مدت از لحاظ صادرات ماشین، چه ماشین هایی؟ تعجب؟ آخرین مدل.
دکتر این فرمایشات شما، این غیرت شما، این که خون شما به غلیان در میاد وقتی راجع به ایران، وقتی راجع به مسئولین، وقتی راجع به مشکلات مردم حرف میزنین، واقعا رشک برانگیزه و قابل تحسینه برای من. من میخوام حستون راجع به این وطن بدونم، راجع به این ایرانی که توش داریم زندگی میکنیم با تمام این مشکلاتش. این که شما انقدر نقادانه و تند و تیز و 15 سال برای دستگاه پیتسکن دوندگی میکنین، ها این از نشان از غیرت ایرانی و غیرت به وطن داره. میخوام راجعش بدونم.
عرض کنم که به هر حال وطن، حالا یه چیزی هم هست که میگن حب الوطن من الایمان. البته بزرگان نظرشون اینه که منظور این وطن نیست، وطن دیگه هست، اون وطنی که قبلا ما بودیم منظور اونه. ولی به هر حال این ضرب المثل انگلیسی هم داره که
بل.
Home sweet home, no place like home.
اینجا مثل خونه.
یعنی هیچ کجا وطن آدم نمیشه.
بل.
یعنی شما به هر کجای دنیا که بری به هر حال وطن نیست. یعنی شما اون درست که روی زمین را میری اونجا با اون زمین هم حال خداست، ترجمه میکنی، ولی احساس عرض کنم که قربت میکنی. افرادی هستن خب از دوستان ما، فامیل که اینا سالیان دراز در عرض کنم که آمریکا و جایی دیگه هستن، ولی به هر حال اینها یه گم شده ای دارن.
من.
اون داستان خوردن و خوابیدن و لذت بردن و همون زندگی
گم شده ای دارن و گم شده ای هستن،
برقراره. توجه میکنی؟ ولی گاهگاهی که برمی وطن یه چیز دیگریست. توجه میکنی؟ اینه که
و ما چقدر خوشحال و خوشبختیم که اساتید و متخصصین درجه یکی همچنان مثل شما در کشور داریم. امیدوارم که گوش شنوایی وجود داشته باشه. آقای دکتر خیلی خیلی ازتون ممنونم که تشریف آوردین، قدم سر چشم بنده گذاشتین. از حرفاتون بسیار استفاده کردم و لذت بردم، قطعا بینندگان و شنوندگانم همینطور بوده و هیچ حرف دیگه به فرمایشات شما ندارم اضافه بکنم جز اینکه آرزو میکنم گوش شنوایی برای عشق به این وطن با وجود متخصصانی که دلسوزانه پیگیر کار مردم هستن وجود داشته باشه. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
تو چشمم بارونیه، حال و هوای زندونیه، نمیتونم از دل بکنم، آخه مگه به این آسونیه؟ قطره قطره عشق چشام داره میریده رو گونه ها، لحظه لحظه تو دل من دور میگیره خاطره ها. یاد تو توی وجودم واسه همیشه میمونه، تو چشمات عشق غریبی واسه تو باز میخونه. یادت میاد اون تنگ غروب دلم فقط واسه تو میسوزد، تو غربت خودم زار میزدم اما به جز خدا هیچ کی نبود. صدای تیک تیک ثانیه ها همش میپیچید توی سرم، گفته بودم اگه تو نباشی تا آخر عمر در ببرم.
یازده و هفده دقیقه، خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه به وقت گفتگو از رادیو گفتگو. و اما بپردازیم به مباحث و مسائل ورزشی برحال هفتهی که پشت سر گذاشتیم، یا حتی مباحث بسیار مهمی که امروز قرار رقم بخوره به اتفاق امیرحسین بابازاده عزیز و بزرگوار که بهش سلام میگم. خیلی خوش،
خیلی متشکرم. سلام عرض ادب خدمت شما مهربانان عزیز، دوست داشتنیمون. ان شاءالله که روز خوبی شروع کرده باشن، آخر هفته بسیار خوبی هم امیدوارم که در انتظار همه مردم ایران باشه.
استقلال اما سپاهان.
بله دیگه، امروز فکر میکنم که دیگه یه جورایی تقابل استقلال سپاهان، جدال مرگ و زندگی برای آقای ساپینتو، به خاطر اینکه اگر اعلام کردن دیگه هیئت مدیره باشگاه استقلال که اگر تو این بازی هم نتیجه نگیره ایشون
بله.
از سرمربیگری استقلال برکنار میشه. نکته جالب اینه که تو این 6 تا بازی اخیر سپاهان استقلال، اگر درست گفته باشم، 4 تا باخت داشته استقلال، 2 تا مساوی بازی که تو اصفهان
بله
بوده
بله.
و بالغ بر 2300-400 روزه که استقلال توی نقش جهان نتونسته سپاهان
نتیجه مثمر ثمری بگیره.
و سپاهانی که در نقطه مقابل 8 بازی اخیرش رو با برد بیرون
و البته بازی‌های مهمی که استقلال در پیش داره.
بله، و به حال منتظریم ببینیم که این تقابل به کجا خواهد انجامید. مطمئنا بازی حساسی امروز برای هواداران هر دو تیم در اصفهان است.
خیلی متشکرم. ادامه اخبار ورزشی رو از زبان آقای بابازاده بشنوید.
عرض کنم حضورتون که به جز بازی تیم‌های سپاهان و استقلال که عرض کردم امروز حساس‌ترین بازی امروز هست، بر ترتیب ما به سری اتفاقات مختلف دیگه‌ای هم توی فوتبالمون داریم. به حال تیم‌ها توی فصل نقل و انتقالات وارد شدن و نکته جالب اینه که دارن همینطوری بازیکن‌هایی که مد نظر همدیگه از قور می‌زنن به قول معروف می‌برن، از جمله بازیکن برزیلی باشگاه مصر رفسنجان که فکر کنم 3-4 تا باشگاه رو همینطوری با هم دیگه در یک زمان مشخص سر کار گذاشت و از پیکان بگیر و ملوان بگیر و حتی رفت انزلی برای نشستن پای میز قرار داد، ولی یک باره دیدیم عکسشون در اهواز در اومد بیرون با باشگاه فولاد خوزستان و قطعا رقمی که باشگاه فولاد پیشنهاد میده خیلی بیشتر از تیم‌های دیگر هست بدون تردید. و بعد ببینیم که چه اتفاقی برای ادامه رقابت خواهد افتاد. به حال تیم‌ها دنبال این هستن که تو نیم فصل دوم تا حد امکان خودشون رو تقویت بکنند و بتونن که در واقع نتایج خوبی رو برای تیم‌های خودشون و برای هواداران خودشون به دست بیارن. خدمتتون عرض شود که این آخرین بازی هفته دهم ما هست که برگزار میشه، بازی استقلال و سپاهان، بعد دیگه میریم برای هفتم آذر که ازم عذر میخوام هفته آینده هفته دوازدهم که انشالله به امید خدا باید ببینیم چه نتایجی برای رقابت ها و داستان های ما به وجود خواهد اومد و نتایجی که تیم ها به دست میارن نهایتا به کجا خواهد انجامید. این ماجرای سپاهان و استقلال از چند جهت اهمیت داره. آخرین بازی هفته 15 نکته ای که هست اینه تقابل استقلالی های سابق، یعنی الان سید حسین حسینی عرضم به حضورتون که امید نورافکن خدمتتون عرض کنم که میراد زکیپور، آرش رضاوند، اینا همه بازیکنایی هستن که سابقه حضور در باشگاه استقلال رو دارن و به حال تمام تلاش خودشون رو خواهند کرد تا اثبات کنن که کنار گذاشته شدنشون از این باشگاه چیز نبود، منطقی نبوده. مثلا خصوصا برای سید حسین حسینی دروازه‌بانی که توی این 4-5 بازی اخیرم کلینشیت کرده، تونسته دروازه خودش رو بسته نگه داره و حضور شما هست شود که حالا امیدواریم که بازی خوب و جوانمردانه‌ای باشه بدون حرف و حدیث و بدون داستان و بدون مسئله و مشکل. و انشالله که تماشاگرایی هم که این بازی رو تماشا میکنن از دیدن مسابقه لذت ببرن. ما هفته 16ممون روز جمعه 26 دی برگزار میشه که مهمترین بازیش روز شنبه 27ام استقلال تراکتور هست که یه تقابل بسیار بسیار جذابه و یک شنبه 28 دی ما فجرسپاسی پاسی و پرسپولیس در ورزشگاه پارس شیراز به مصاف هم دیگه خواهند رفت که امیدواریم ان شاءالله این بازی هم از اون بازیهای دیدنی و جذاب از کار در بیاد. اما تیم ملی امیدمون، تیم ملی فوتبال امیدمون یا همون تیم المپیکمون خودشو داره برای مسابقات ملت‌های زیر 23 سال آسیا در عربستان سعودی آماده می‌کنه. دیشب مهدی طارمی هم یه مصاحبه جالبی رو در مورد این تیم انجام داد و از این تیم به عنوان پشتوانه تیم ملی فوتبال ایران در سال جام جهانی یاد کرده. امیدواریم که انشالله این، هرچند گروهمون بسیار بسیار گروه سختیه، جوری میشه که گروه مرگ مسابقات هست با ازبک و کره جنوبی و لبنان که گروه قرار گرفتیم، ولی به هر حال انشالله که این بچه‌ها با همت و غیرت ایرانی خودشون بتونن که نتیجه خوب برای ما برمغان بیارن. یه بازی تدارکاتی هم قبل این بازی‌ها با چین برگزار می‌کنیم در امارات، اردوی 6 روزه که در دبی داریم و دیگه انشالله می‌ریم برای رقابت‌هایی که در عربستان برگزار خواهد شد. و همونطور که قبلا هم خدمتتون گفتم، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملیمون هم در این رقابت‌ها کنار تیم ملی فوتبال امیدمون خواهد بود تا یه قوت قلبی هم باشه برای بچه‌های تیم المپیکمون تا بتونن که اونجا بهترین عملکرد خودشون رو انشالله به نمایش بگذارن. اما عرض کنم حضورتون که چند وقت پیشم اگر خاطرتون باشه ما در مورد رشته‌های مختلفی رو سعی می‌کنیم که ما در این برنامه بهشون بپردازیم، رشته‌هایی که شاید خیلی در واقع در میزان توجه نبوده باشن و ولی تلاششون رو دارن میکنن، زحماتشون رو دارن میکشن، لیگ منظمشون رو دارن برگزار میکنن، رقابت‌های ملی و بین‌المللیشون رو با موفقیت پشت‌سر می‌ذارن، ولی خب به هر حال متأسفانه حالا بعضی رسانه‌های ما فقط و فقط مسائل فوتبال و حالا احیانا بعضی وقت والیبال کشتی رو بهش می‌پردازن و رشته‌های دیگه تقریبا مقفول باقی میمونه. حالا تا اونجایی که از دست ما بر بیاد تو این برنامه سعی اون رو می‌کنیم که کلیت رشته‌های ورزشی فعال در کشورمون رو بهشون بپردازیم. خدمتتون عرض شود که ارتباطتون برقرار هست با جناب شجاعی عزیز که از کارشناسان خبره رشته ورزش گلف ما هستن، الان روی خط ارتباطی ما قرار دارن. در مورد اینکه این رشته واقعا میگم برای یه قشر خاصی هستش یا نه، عمومیت داره، همه میتونن ازش استفاده کنن، برای اقشار خاص فقط استفاده نمیشه و در واقع فضا برای همگان فراهم هست و اینها که میخوایم در این زمین با جناب شجاعی عزیز صحبت کنیم. آقای شجاعی سلام، بر شما، روزتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر باشه. من هم سلام میکنم به تمامی شنوندگان عزیزتون، حتما بخیر.
خیلی متشکرم. آقای جوجی، اولین نکته که در مورد گلف مطرح میشه، هر کی اول این سوال رو میپرسه میگه آقا این رشته فقط برای تعداد آدمای خاصیه میتونن استفاده بکنن، واقعا اینطوریه؟
ببینید، برخلاف چیزی که به هر حال عموم مردم دارن باور میکنن که به هر حال باور دارن بهش که این یک رشته سوپر لاکچری هستش و فقط افرادی که حالا در سطح بالای جامعه هستن میتونن از این رشته استفاده کنن، کاملا اشتباهه.
بله.
این اتفاقا یکی از رشته های ورزشی خیلی کم هزینه است که تقریبا تمامی افراد میتونن ازش استفاده کنن و شاید با یک سرچ ساده و با یک به هر حال سر زدن به باشگاه های گلف در کشور خیلی راحت بتونن از این فرصت ها استفاده کنن و بتونن که به هر حال این ورزش رو یاد بگیرن و اون استعدادهایی که به هر حال در کشور وجود داره بتونه شکوفا بشه.
من نکته رو بگم، ولی اینکه دوستانمون یه سرچی بکنن، به قول معروف یه رصدی بکنن اطلاعات ورزشیشون رو، رشته ورزشی گلف با چند تا بازیکن برگزار میشه. پیامتون رو لطفا به 3410-35 پیامک بفرمایید که نظرات شما ما مطلع شده باشیم. آقای شجاعی عزیز، عرض شد که الان ما لیگ در واقع یا سوپر لیگ یا لیگ برتر گلف هم در داخل کشور رو 8 تا تیم هم دارن برگزار میکنن، درسته؟
بله. ببینید، در حال حاضر در کشور سوپر لیگ کشور خب در حال برگزاریه که 4 تا تیم در هر گروهه که دارن برگزار میشن. در یک سمت جدول به حال بحث تیم ملی حفاری اهواز که پر عنوان ترین تیم لیگ ما هستش در مقام اول قرار داده، تیم دوم تیم شاهین شهر و تیم سوم تیم بهفر و چهارم معراج مسجد سلیمان. اینها در یک گروه قرار دارن.
بهفر که تیم خود شماست دیگه.
بله بله، بهفر تیم خود ماست.
بله.
در سمت دیگر جدول نفت مسجد سلیمان صدرنشین هستش، زاگرس لرستان دوم و کسرا افق هندیجان و هیئت گلف اصفهان به ترتیب سوم و چهارم قرار دارن.
الان اگر یه فردی بخواد در کشور ما رشته ورزشی گلف علاقمند باشه، بخواد در واقع این رشته رو دنبال بکنه، شرایط امکانات موقعیت براش فراهم هست؟
ببینید، ما امکانات خیلی خوبی داریم که متاسفانه حالا به دلیل اینکه به حال شناخته شده نیستش و خیلی از به حال دوستان بهش نپرداختن مردم اطلاعی ندارن، مثل ورزشگاه انقلاب که از امکانات فوق العاده خوبی در
خیلی سال هم هست که زمین گلفش برقراره.
بله بله، یکی از به هر حال قدیمی ترین زمین های گلف در ایران هستش، امکانات خیلی خوبی داره. جدا از این ما به هر حال زمین آیلند رو داریم که در منطقه پرند هستش، بر 100 هکتار زمین هستش که به هر حال از امکانات خیلی بروزی در گلف اون هم برخورداره که دوستان میتونن از اینها استفاده کنن و به هر حال اون مواردی که مد نظرشون هستش رو در اونجا انجام بدن.
بسیار عالی. اما تیم بهفر تیم خود شما امسال در واقع استارتش رو زدین، ورود کردین، درسته؟
ببینید، بله، ما به هر حال اولین سالی هستش که وارد سوپر لیگ کشور شدیم. ما چند تا هدف داشتیم منباب این که به هر حال این تیم رو تشکیل دادیم. هدف اولمون استفاده از ظرفیت جوانان در تیم هاست. خب قاعدتا تیم هایی که میخوان قرارداد بنویسن با بازیکنانی که تجربه دار هستن میان عقد قرارداد میکنن که بتونن از تجربهشون استفاده کنن و بر روی سکوها قرار بگیرن.
بله.
ما در تیم بهفر با حمایت از جوانان اومدیم کارمون رو شروع کردیم و با جوانانی مثل آقای سوشیانت صادقی، مثل آقای امیر غلامی نژاد قرارداد بستیم که به هر حال اینها از جوانان ما هستن، از آینده دارهای گلف ایران هستن که البته این دوستان هم پاسخ این اعتماد رو خیلی به خوبی دادن، بازی‌های خیلی عالی برگزار کردن و انشالله به امید خدا اگر توفیقی باشه احتمالاً در پایان لیگ تیم بهفر بتونه به سکوی سوم برسه.
به قراردادهای گلف که خیلی بالا نیست درسته؟
نه اصلا، یعنی اون به حال دوستی که داره بازی میکنه یا اون بازیکنی که داره بازی میکنه با قیمت‌های خیلی پایین داره این کار رو انجام میده و فقط به حال اون بحث پایگاه پرورش استعداد مد نظره که اون شخص بیاد این کار رو انجام بده و این پلی بشه برای این دوستان برای ورود به بازی‌های جهانی.